الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. سيما بقية الله في الأرزين أرواحنا خدا ولعنته على أعدائه أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال انشاءالله قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا خدا منور بفرماید که برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اولا که از عزیزان و اساتیدی که فرصتشون رو میگیرم هم عذرخواهی میکنم و هم تشکر از این که تحمل میفرمایید. دومی که موضوعی رو که فرمودن در این فرصت تقدیم کنن نقش حضور دانشگاه در تحول علوم انسانی است. مقدمتاً یکی دو سه نکته رو به صورت کوتاه عرض میکنن. نکته اول این است که بی‌تردید انگیزه پرداختن به بحث تحول علوم انسانی بازگشت به تشکیل حکومت دینی میکنه. اگر ما دنبال تشکیل حکومت دینی نبودیم انگیزه ای نداشتیم برای اینکه علوم انسانی اسلامی داشته باشیم، یعنی اون تفکر علم برای علم و تقدس مطلق علم که ما باید به دنبال تحصیل علم کنیم تا جهانی سنشسته در گوشه ای بشیم و تصویر جهان رو داشته باشیم در درون خودمون، این انگیزه انگیزه ای نیست که ما رو به سمت اگر فرض بکنید که این انگیزه برای دنبال کردن علومی مثل فلسفه مثلا کافی باشه که اونجا هم تمام نیست، این انگیزه نمیتوانه موجب بشود که ما به دنبال علومی مثل دانش‌های کاربردی در حضور انسانی بریم. بنابراین انگیزه این است که ما به دنبال حفظ حکومت دینی و ادامه مسیر حکومت دینی تا عصر ظهور هستیم و این عقلانیت دینی ابزار رسیدن به یک دولت اسلامی و طبیعتاً یک تمدن اسلامی است. بنابراین رویکرد ما به علوم انسانی رویکرد تمدن گرایانه است، اما این نباید موجب بشود که بعضی سکولارها متهم کنند دولت اسلامی رو و یا کسانی که نظریه علوم انسانی اسلامی دنبال میکنن به این که دنبال حفظ قدرت هستن. یکی از رویکردهای غلطی که به اصطلاح سکولارها دارن چه مسلمانهاشون چه غیر مسلمانهاشون این است که طرفدار علوم دینی رو متهم میکنن به قدرت طلبی و این که این علوم دینی رو برای حفظ قدرت خودشون میکنن. بله تردیدی نیست عرض کردن ما برای حکومت و ادامه اقتدار اسلام علوم انسانی رو اما به معنی قدرت حزبی نیست، یا بعضی دیدید میگن عالمان دینی نه حکومت دینی، چون احساس کردن که این دانش های سکولار پا به حوزه اونها و گلیم اونها دراز میکنن و پا در کفش اونها میکنن میخوان این رقیق رو از میدان به در بکنن. قطعا اینها نیست. همینطور که شما میدونید امام رضوان الله تعالی علیه که نظریه ولایت مطلقه فقیه رو در این شکلش احیا فرمودن، حاصل این نظریه پردازی و پیگیری تحقق این بود که خود ایشون به حکومت رسیدن، ولی هیچ کسی که این شخصیت بزرگ رو میشناخت ایشون رو متهم نکرد که این نظریه پردازی برای این بود که موانع قدرت خودشون رو برطرف بکنن و یه بستری برای به قدرت رسیدن درست بکنن. همه میدانن ایشون معذرتر از این حرف ها بودن و این حکومت دینی هم برایشون عافیت ساز نبود. اگر عافیت ساز نبود و این بار سنگین رو در در یک پایانی عمر ایشون رو دوش این مرد نگذاشت، لااقل عافیت ساز و ارز کنم بستری داره رسنه به قدرت داره ایشون نبود، همه این رو میدونن. بنابراین اگر عالمان دینی، اگر دولت اسلامی، اگر حوزه علمی علم انسانی اسلامی رو تعقیب میکنن، به معنای این نیست که میخوان رقبای خودشون از میدان بدر بکنن یا به دنبال این هستن که زمینه های قدرت خودشون رو تثبیت بکنن. متاسفانه اون اصطلاح کسانی که این حرف رو میزنن و اندیشمندان ها این تعبیران مسامحتن به کار میبرن دیگه، اندیشمندان سکولاری که این حرف رو میزنن هیچ وقت دستگاه مدیریت تحقیقات غربی رو متهم نمی کنن که اونهایی که علم رو زمینی کردن و سکولار کردن اونها هم دنبال مقاصد سیاسی خودشون بودن، وقتی گویا که اندام اون چه در غرب اتفاق افتاده دقیقا یک فرایند کاملا طبیعی با اعتماد و اعتقاد کامل به اخلاق و پژوهش هست، فقط در حوزه حکومت دینی و حوزه های دینی است که اگر دنبال تولید علم دینی بروند این با انگیزه های سیاسی و انگیزه قدرت طلبی است. شما ببینید آیا اونها یک بار هم انگشته تمام روی جبهه مقابل میگذارن بگن غرب هم وقتی علم رو زمینی کرد، تمدن رو زمینی کرد و تمدن غیر قدسی و تمدن سکولار رو ایجاد کرد دنبال قدرت بود، با اینکه این یک واقعیت مسلم قابل اثبات با آمار و ارقام و با مطالعات دقیق هست، ولی هیچ وقت جریان مسلط جهانی رو به این امر متهم نمی‌کنه. در هر صورت این نکته اول قابل تأمل هست که بی تردید ما انگیزمون از تعقیب علم دینی اسلامی به خصوص در حوزه علوم انسانی رسیدن به ابزارهایی سازوکارهایی است برای تحقق دولت اسلامی و حکومت اسلامی و جامعه دینی و تمدن دینی. بنابراین به اندازه ضرورت تمدن دینی این هم ضرورت داره و نمیشه ازش غفلت کرد. غفلت از او موجب میشه که ما به آرمانهایی که انقلاب اسلامی داشته و به اونها وعده داده نرسیم. این سازوکارهای عقلانیه تحقق اون آرمان ها متوقف بر تولید علوم دینی است. نکته دوم این که برای علوم دینی تعریف های متفاوتی شده. مقصود ما لااقل مقصود بسیاری از کسانی که دنبال علم دینی هستند این نیست که ما دانش‌های تجربی رو نقلی کنیم و روش‌های نقلی رو جایگزین روش‌های تجربی و یا حتی روش‌های عقلی تجربی بکنیم. معنای علوم انسانی دینی یا حتی اگر کسی معتقد به علوم تجربی دینی شد، معنای او این نیست که روش‌های تجربی و یا روش‌های تجربی تبدیل به روش‌های نقلی بشن و منابع تجربه و دانش‌های تجریدی منحصر بشن در منابع دانش‌های نقلی. معنای علم دینی این نیست که ما علم اقتصاد تجریدی رو مثل حقوق اقتصادی نقلی بکنیم، مثل فقه اقتصاد نقلی بکنیم. بنابراین این که بعضی گفتن کسانی که دنبال علم نقلی علم دینی هستن میخوان علوم رو نقلی بکنن، این برداشت ناصواب و غلطی است. بعد اگر بعضی از بزرگان هم گویی این مطلب رو گفتن، در کنار بقیه حرفشون باید معنا بشه. بنابراین مسئله این نیست که ما میخواییم همینطوری که از حدیث لاتنبوز مباحث گسترده استصحاب رو استخراج کردیم، از آیات قرآن دانش‌های نظری استنباط کنیم، دانش‌های تجربی استنباط کنیم. هرگز مسئله این نیست. بنابراین روی کرده به علم دینی به معنای نقلی کردن علوم انسانی به خصوص حوزه تجربی علوم انسانی نیست. یک، به معنای این هم نیست که ما میخواهیم یک ادبیات انضمامی برای دانش‌های سکولار ایجاد بکنیم. یعنی معناش این نیست که ما میخواهیم یک ادبیات معطوف به مبدا و منتها زمینه کنید به یک ادبیات سکولاری که وجود داره. دانشایی که بعد از رنسانس پیدا شدن دانشایی هستند که بیش از اون که معطوف به مبادی و غایات باشن معطوف به مکانیسم ها و چگونگی ها هستن، یعنی میخوان شیوه تحول رو و فرایند تحول رو و معادلات حاکم بر تغییر رو به دست بیارن، به جای اینکه بگن این پدیده از چه مبدأی ناشی میشود و به سمت چه غایتی میرود، روکرد تحلیل چگونگی هاست. منتها نکته این هست که این مکانیسم ها و چگونگی ها رو که تحلیل میکنن در این تحلیل به طور ناخودآگاه مبتنی بر یک مفروضاتی هستن، مفروضات اساسی که مبادی و غایات خاصی رو دنبال میکنن. بعضی تلقیشون اینه که ما میخوام این دانش جدیدی که کارآمدی های جدید ایجاد کرده و معطوف به مکانیسم هاست رو ترکیب کنیم با یک ادبیات انضمامی که مبادی و غایات این پدیده ها و تحولات رو بیان میکنن و اگر چنین شد علم اسلامی پیدا میشه. این هم مقصود نیست، بی‌تردید با انضمام ادبیات دینی با ادبیات سکولار علم دینی تولید نخواهد شد. معنای این حرف باز این نیست که ما میخواهیم به جای شناخت مکانیسم ها فقط به شناخت مبادی و غایات اکتفا بکنیم و علم رو از حوزه تحلیل مکانیسم ها به چگونگی ها به حوزه شناخت مبادی و غایات برگردونیم. این هم قطعاً نیست، نه به دنبال نقلی کردن علوم هستیم، نه به دنبال تولید ادبیات انضمامی. فرض کنید شما فرض رویدادهای طبیعی و حوادث طبیعی رو تحلیل میکنید، چرا زلزله میاد و سایر حوادثی که اتفاق میفته، گاهی فقط به مبادی و غایاتش میپردازید، گاهی مکانیسمهای طبیعیش هم تحلیل میکنید. مسئله این نیست که ما میخوایم فقط علم رو معطوف کنیم به مبادی و غایات یا یک ادبیات انضمامی درست کنیم، بلکه باید تحلیلی که ما از فرایندها چگونگی ها مکانیسم ها و امثال اینها بیان میکنیم و معادلاتی که میدیم این معادلات به گونه ای باشند که در بردارنده و مشتمل و متضمن مبادی و غایات دینی باشند. به تعبیر دیگه میخوام دانش های فرانگرانه ای که ناظر به مبادی و غایات هستند میبایست به عنوان مفروضات اساسی و پیش‌فرض‌ها، حالا با تعبیر مسامحی پارادایم‌های دانش‌هایی که به چگونگی‌ها و مکانیسم‌ها می‌پردازند به حساب بیان و بعد تحلیل‌هایی که ما در حوزه مکانیسم‌ها می‌کنیم مبتنی بر اون مفروضات اساسی باشه. یعنی اینجور نیست که اگر مکانیسم‌ها به صورت مادی تحلیل شد شما بتوانید با انضمام ادبیات دینی او رو دینی بکنید. یادم از یه دوره گروهک‌هایی که مبارزه می‌کردن برای اینکه اقتصاد اسلامی بنویسن، مثلا می‌آمدن فرض کنید کاپیتال مارکس رو خلاصه می‌کردن، یک آیه و روایتی اولش می‌ذاشتن، یک الحمدلله رب العالمین هم آخرش می‌ذاشتن، دو سه تا آیه و داستان هم قاطیش می‌کردن، بعد می‌گفتن اقتصاد اسلام. اینجوری اقتصاد اسلامی درست نمیشه اگر کاپیتال مارکس فرایندهای اقتصادی رو به گونه مادی تحلیل میکنه، مبتنی بر ماتریالیسم تاریخی و فلسفی تحلیل میکنه، صرف این که شما یک ادبیات انضمامی به این کتاب اضافه بکنید یا فصولش رو کم و زیاد بکنید این اقتصاد اسلامی نمیشه. بنابراین این هم باز یک رویکرد غلطی است که بعضی از مخالفان علوم انسانی از علوم انسانی اسلامی از تحول علوم انسانی و پیدایش علوم انسانی اسلامی ارائه می کنن. این هم برای گم کردن راه هست. خب حالا مقصود از علوم انسانی اسلامی چیست؟ من مکرر چون بحث کردم به سرعت ازش عبور می کنم. در این زمین سه رویکرد وجود داره، رویکردهای تهذیبی، رویکردهای فلسفه مضاف و رویکردهای روش مضافی. ما این سلوی کرد من توضیح نمیدم، خودش نیازه به بحثای پردامنه ای داره. در روی کرده تحضیحی به دنبال اصلاح علوم انسانی مدرن هستند. این اصلاح هم به این هست که گزارها و فرضیه ها گاهی هست میشن اونجایی که مخالف دینن، مخالف معرفت های دینی هستن، گاهی تکمیل میشن، گاهی مشروط میشن، گاهی موجه میشن. به همه از همین ما تعبیر میکنیم به رویکرد تهذیبی، یعنی رویکرد اصلاحی بود. این رویکرد رو با اشکالاتش مورد دقت بحث قرار گرفت، ازش عبور میکنه. این رویکرد حداقل حد اکثر یک رویکرد برای کوتاه مدت است. رویکرد فلسفه های مضاف رویکردی است که معتقد است که ما فلسفه های مضاف به علوم داریم، که فلسفه های مضاف به علوم علوم درجه دوی هستن که ناظر به علوم درجه یک هستن و مسائل کلان اون علوم رو با روش تحلیل عقلی دنبال میکنن و میتوانن اون فلسفه های مضاف به عنوان مفروضات اساسی این علوم کار رو بکنن و در پیشبرد اون علوم مورد استفاده قرار بگیرن. این هم رویکرد دوم است. بنابراین در رویکرد دوم کاری که ما باید بکنیم این است که فلسفه های مضاف به علوم رو تولید بکنیم و مبتنی بر این فلسفه های مضاف نسبت به علوم دانش ها تولید بشن. عنایت دارید این رویکرد منکر روش های تجربی و روش های نظری حاکم بر علوم نیست و حتی گاهی به دنبال تغییر اون روش های تحقیق هم نیستن، ولی معتقدن که حتما علوم مبتنی بر یک سلسله مفروضاتی شکل میگیرن که فلسفه های مضاف به علوم عهده‌دار تبیین اون مفروضات هستن و از این طریق میتوان تحول در علوم ایجاد کرد. این رویکرد رویکردی عمیق‌تر و دورنگرانه‌تر از رویکرد اول هست و نوع همکاری که بین حوزه های دینی و دانشگاه ها تو این رویکرد تعریف می شوند این است که حوزه های دینی موظفن مبتنی بر فلسفه اعلای اسلامی فلسفه های مضاف به علوم رو تولید بکنن. این کار حوزه های علمی است و می دونید البته تولید فلسفه های مضاف به علوم مبتنی بر فلسفه اعلای اسلامی کار نقلی باز نیست و حتی در حوزه تفکر دینی هم نیست. یک کاری است که زیر مجموعه دانش فلسفه اتفاق میفته. بنابراین اگر تقسیم کاری در اینجا اتفاق بیفته این است که میباید فلسفه های مضاف به علوم به وسیله عالمان حوزوی تولید بشه و این فلسفه های مضاف به علوم در تحقیقات علمی جاری بشن و به وسیله مراکز پژوهشی در حوزه علوم تجربی و علوم انسانی به کار بسته بشوند تا علوم دینی تولید بشه. این هم رویکرد دوم. رویکرد سومی که به نظر میاد رویکرد بهتر و دورنگرانه تر و عمیق‌تری است، رویکرد روش مضافی است که این رویکرد چند تا شاخصه داره. شاخصه اولش این است که در تولید علم دینی به منظومه عقلانیت اجتماعی توجه داره، یعنی فضای کیهانی تعقل اجتماعی و عقلانیت اجتماعی رو منظور نظر داره و معتقد است که این فضا باید اولا هماهنگ باشد، به صورت جزار مستقل و از همدیگه عمل نکنن، به صورت یک پیوستار عمل بکنن و ثانیاً این منظومه به هم پیوسته عقلانیت اجتماعی مبتنی بر دین باشن، یعنی مبتنی بر تعبد وحی باشن و بر اساس مدیریت دینی شکل بگیرن. برای اینکه چنین اتفاق بیفته و فضای کیهانی عقلانیت اجتماعی دینی بشود، اون چه ما نیاز داریم یک نرم افزارهایی است که بتواند تحقیقات رو در حوزه های مختلف به گونه ای سامان بده که همه این تحقیقات مستند به دین بشوند، یک دو جایگاه تعقل، تجربه و احساس انسان و حتی شهود انسان در کنار تعقل بر محفوظ بمونه. معنای اینکه شما این فضای پیمانی رو میخواید مستند سازی کنید و دینی کنید این نیست که عقل و تجربه و یا شهود انسانی رو تعطیل بکنید. به تعبیر دیگه نه وحی و دین یک حوزه موازی با شهود و تعقل و تجربه است که ما جزایر مختلف علمی درست بکنیم. میگیم این حوزه حوزه است که معیار صحتش تجربی تمام میشود و حوزه دوم معیار صحتش نظری تمام میشه و حوزه دوم و حوزه سوم معیار نظر شهودی تمام میشه، حوزه چهارم معیار صحتش نقلی تمام میشود. دانش‌ها به صورت جزایر مستقل نباید باشند که هر کدام معیار صحتی داشته باشند مستقل از دیگری، هر کدام روش تحقیقی داشته باشند مستقل از دیگری، بلکه این منظومه کیهانی تعقل باید مبتنی بر یک نظام هماهنگ روش تحقیق اتفاق بیفته که در نظام هماهنگ روش تحقیق هم استناد وقت، هم محاسبات و دقت‌های نظری و به تعبیر عقل تجریدی انسان و هم عقل تجربی انسان و هم شهود انسانی و هم پیوسته عمل میکنن. یعنی یک معیار صحت ترکیبی در این منظومه عقلانی کار میکنه، نه اینکه جزایر مستقلی هستن با معیار صحت‌های مختلف برای تحقیق‌های مختلف. اگر شما چنین جزایر مستقلی درست کردید یک پیوستار عقلانی ندارید و طبیعتاً یک انسجام عقلانی و یک تصمیم گیری منسجم هم نخواهید داشت. اگر تصمیم گیری ها ناشی از عقلانیت اجتماعی هستند، هم از تصمیم گیری هایی که در مقیاس مدیریت توسعه اتفاق می افتند یا مدیریت ساختارهای کلان اجتماعی یا حتی تصمیم گیری های خود، همه این سطور تصمیم گیری ها مستند به عقلانیت هستند. اگر عقلانیت شما داره یک پیوستار منسجمی نباشه به طور طبیعی تصمیم گیری ها منسجم نخواهد شد، جزیره‌ای خواهد شد. برای اینکه این تصمیم گیری ها به صورت جزیره‌ای اتفاق نیفتن میباید شما یک پیوستار درست بکنید، به تعبیر دیگه یک منظومه به هم پیوسته و هماهنگ عقلانی درست بکنید، عقلانیت اجتماعی. طبیعتاً این هم نیاز به یک نرم افزاری داره که این نرم افزار شما یعنی روش تحقیق شما بتواند حوزه های مختلف رو به صورت پیوسته به هم ببینه و بتواند حوزه تفکر دینی رو مرتبط کنه با حوزه دانش های تجریدی و دانش های تجربی و بعد حوزه دانش های تجربی رو مکتوب به دانش های دینی و حوزه معرفت دینی و تفکر دینی نگاه بکنه. البته این نرم افزاری که میخواد یک پیوستار تحقیق بده نرم افزاری است که تعقل به وحی و ایمان به وحی رو اساس قرار میده و هماهنگی با وحی رو معیار اصلی صحت قرار میده، گرچه معیار صحت قید به کارآمدی تجربی و هماهنگی نظری هم حتما میخوره. یعنی اینطور نیست که شما در یک منظومه عقلانی شما دستگاه‌هایی داشته باشید که هر کدوم معیار صحت و روش جدا است و روش تحقیق جداگانه دارن، بلکه نظام روش تحقیق مبتنی بر یک مجموعه‌ای از شاخصه‌های معیار صحت که به هم پیوستن. این مطلب به گمان من همون مطلبی است که امام رضوان الله تعالی علیه در یکی از بیانیه‌هاشون فرمودن که باید روش انتزاعی، حالا به تعبیر من الان این عبارت از ما میادن نیست، و تجربی حوزه با روش تجربی دانشگاه در هم ذوب میشن. این ذوب شدن معناش اینه که شما میباید یک شبکه ای از تحقیقات درست بکنید که روش استنباط حوزه که یک روش تفکری نیست با روش‌های تجربی در هم تنیده بشن، یعنی بشه انعکاس روش‌ها رو در هم دیگه دید. حالا این بحث یک بحث پردامنه است که من در صدد توضیح بیشترش نیستم. بنابراین در این نگاه مسئله این است که ما می‌بایست اولا روش تحقیق رو در حوزه تفکر دینی و حوزه دانش‌های تجریدی و دانش‌های تجریدی و حتی معارف شهودی به صورتی پیوستار یک مجموعه بند پیوسته در میاد، به طوری که اون چه حاصل روش تفکر دینی است جاری در دانش‌های تجریدی بشه و معیار صحت دانش‌های تجریدی هماهنگی با محصول تفکر دینی بشه و کارآمدی در جهت پیشرفت اسلامی معیار صحت تفکر دینی بشه. باز تأکید میکنم چون اینجا لغزشگاه هست، نمیگم کارآمدی عینی مطلقا معیار صحت تفکر دینی بشه، یعنی اگر فرض کنید یک حکم فقهی در جهت توسعه مادی کارآمد نبود بگیم از حکم فقهی رد بگرد میکنیم. مقصودم اینه که بالاخره اگر شما میخواهید بر اساس تفکر دینی یک تمدن بسازید، اگر این مجموعه تفکر دینی شما در ایجاد یک تمدن دینی کارآمدی نداشت، باید برگردید در سطح تفکر دینی خودتون تعدیل کنید. به این وقتی ممکن است که شما معیار صحت در حوزه تفکر دینی رو به نحوی پیوند بزنید به تجربه دینی، کما اینکه صحت دانش‌های تجربی رو به صرف کارآمدی دینی دیگه تعریف نمی‌کنید، بلکه دانش‌های تجربی صحتشون تابع هماهنگی با تفکر دینی است. و البته این رو عنایت بکنید، دقیقاً اون چه ما عرض می‌کنیم نقطه مقابل نظریه قدر و بسط است. باز تأکید در این امر می‌کنم، در نظریه قدر و بسط هم می‌خواد یک پیوستار معرفتی درست بکنه و معرفت‌های دینی رو هماهنگ کنه با سایر حوزه‌های معرفتی، ولی بر محور معرفت‌های تجربی و تجریدی، یعنی می‌خواد معرفت‌های تجربی و تجریدی انسانی رو اصل قرار بده و مبتنی بر اون معرفت دینی رو بازسازی بکنه که این منتهی می‌شود به عرفی کردن تفقه دینی. یعنی نظریه قبض و بسط نظریه است برای یک پیوستار سکولار، یعنی میخواد یک عقلانیت سکولار به هم پیوسته ای درست بکنه که در این عقلانیت به هم پیوسته معرفت های دینی هم سکولار میشوند. منطق عرفی سازی تفقه دینی است، تفقه دینی رو نسبی تعریف میکنه، نسبیتش هم تابع تحول معرفت های دیگر بشری، تحول علوم انسانی. ما به عکس میگیم، بگیم اولا کل این منظومه باید مستند به وحی بشود، در عین اینکه یک پیوستار هست و دانش‌های دینی و معرفت‌های دینی قید به معرفت‌های تجربی و نظری می‌خورند. یعنی همینطوری که قید به معرفت‌های نظری و تجربی می‌زنند، به معرفت‌های نظری و تجربی هم قید می‌خورند. ولی تو این منظومه معرفتی، معرفت دینی متغیر اصلی است. طبیعی است اگر چنین اتفاقی بخواد بیفته، باید مأموریت تفقه دینی هم گسترش پیدا کنه، یعنی تفقه دینی وارد یک عرصه‌ای بشه که بتواند نیازهای دانش‌های تجریدی و تجربی رو به مفروضات اساسی تأمین بکنه. اگر تفقه دینی به دنبال پاسخگویی به مفروضات علوم تجریدی و علوم تجریدی نباشه و نتوان اون مفروضات اساسی علوم رو ببینه، نمیتواند در موضع متغیر اصلی در منظومه معرفتی بشر قرار بگیره، بلکه به عکس ممکنه دانش‌های دیگر بیان دانش دینی رو به معرفت‌های دینی رو تحت تأثیر قرار بدن. یعنی فقه شما عرفی بشه، در تعامل بین فقه و دانش اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی و سایر دانش‌ها، اون دانش ها بیان عینیت رو بازسازی بکنن و معرفت دینی شما رو تابع شرایط عینی تغییر بدن. الان یکی از مخاطراتی که به گمان من حوزه تفقه دینی رو با ورود دانش های سکولار به حوزه علمی تهدید میکنن همین است که این بار تحریف معارف دینی از سوی کسانی اتفاق بیفتد که اتفاقا هم لباس ما و هم مسلک ما و در حوزه روحانیت هم کار میکنن، اونجا بیش از اون که تحت تأثیر تفقه دینی باشن تحت تأثیر دانش‌های سکولار غربی هستن. یعنی فرض بکنید بر اساس دانش سیاسی غرب دانش سیاسی سکولار مدرن میخواد نظام سیاسی اسلام رو بازسازی بکنه. این چیزی نخواهد شد الا تغییر معرفت‌های دینی به تبع دانش‌های سکولار. به شدت باید مواظب این نکته بود. پس ببینید اون چه در این روی کرده صرف منظور نظر است این است که شما باید یک مجموعه به هم پیوسته عقلانیت درست بکنید. این مجموعه به هم پیوسته عقلانیت وقتی اتفاق میفتد که شما بتوانید رابطه معرفت دینی رو با معرفت شهودی، با معرفت تجربی و با معرفت تجریدی، یعنی با معرفت عقلی محض در روش تحقیق برقرار بکنید. اگر روش تحقیق شما در حوزه تفقه دینی به شما اجازه نده که انعکاس نظریتون رو در دانش‌های تجربی ببینی و بازتاب اون نظریه رو در دانش در معرفت دینی خودتون مشاهده بکنی، امکان ایجاد یک پیوستار نیست. و بالعکس بنابراین نظام روش تحقیق باید در سوچ تحول بشه و به گونه ای بشود که تحقیقات رو به هم پیوند بده و بتواند انعکاس تفکر دینی رو در حوزه دانش‌های تجریدی و تجربی و بالعکس مشاهده بکنه. این همون ذوب شدن نگرش تجریدی و در نگرش تجربی است. ذوب شدن نگرش کلی و نگرش در حوزه کلیات با نگرشی که معطوف به عینیتی است که جامعه در اون زندگی می‌کند. اگر دو تا نگرش بخوان در هم ذوب بشن، اون دانش‌هایی که معطوف به برنامه‌ریزی عینی هستن هماهنگ با دانش‌های در حوزه معرفت دینی بشن و بالعکس نیاز به یک نظام روش دارید که این امر رو میسور بکنه که ما از اون تغییر بکنیم به نرم افزار و طبیعتاً نیاز به یک مدیریت تحقیقات دارید که اون مدیریت تحقیقات غایاتی رو که شما دنبال میکنید در نظر بگیره، یعنی غایات اخلاقی نظام رو، غایات برنامه ریزی نظام رو و تحقیقات رو به اون سمت هدایت بکنه و بر اساس این نرم افزار هم عمل بکنه، نرم افزاری که امکان حضور معرفت های دینی رو در معرفت های تجربی و تجربی و حتی شهودی بشر فراهم میکنه. به تعبیر دیگه ما گمانمون این هست که دین نیامده عقل بشر، تجربه بشر و حتی شهود عرفانی بشر رو تعطیل کنه. دین آمده اینها رو مدیریت کنه. بنابراین مدیریت دینی در حوزه تحقیقات مدیریتی نیست که کار تجربه و تجرید و محاسبات تجریدی و مشاهدات باطنی بشر و تجربیات عرفانی بشر رو تأثیر میکنه و همه اینها رو معطوف به دانش‌های نقلی میکنه، بلکه مدیریت دینی بر اساس تعقل و بر محور معرفت‌های دینی، این منظومه معرفتی تجربی و تجربی و تجربی و شهودی بشر رو سامان میده. بنابراین نه دنبال نقلی کردن، دنبال ایجاد یک ادبیات انضمامی به علوم تجربی نیست، دنبال یک ابزار منطقی هست که بتواند همه حوزه های معرفتی رو هماهنگ بکند بر محور تعقل ببر. و با این فرض که متغیر اصلی منظومه معرفتی بشر معرفت های دینی هستند، دقیقا نقطه مقابل نظریه غزالی است. نظریه غزالی است نظریه است که میخواد دانش های سکولار رو متغیر منظومه معرفتی قرار بده، متغیر اصلی و معرفت‌های دینی رو بر محور اون تغییر بده و ایجاد یک منظومه هماهنگ بکنه که منتهی به عرفی شدن تفقه دینی میشه. البته نامش هم گذاشتن احیاء دین دیگه، نظریه است که بر دنبال به اصطلاح احیاء دین در دوران مدرن هست از طریق منحل کردن معرفت دینی در معرفت‌های مدرن و سکولار. خودتون داوری کنید ببینید واقعا این احیاء دین هست یا با این شیوه احیای دین اتفاق نمیفته. احیای دین به این کیفیت است که شما دانش‌های سکولار رو بر محور منظوم معرفت دینی متغیر کنید و البته اگر بخواید این کار رو بکنید ناچار باید هم حوزه مأموریت معرفت دینی گسترش پیدا بکنند و هم علاوه بر این که حوزه مأموریت معرفت‌های دینی باید گسترش پیدا بکنه باید در حوزه معرفت دینی هم شما بپذیرید که روش تحقیق شما قید بخورد به کارآمدی تشریعی. اما کارآمدی در جهت الهی، نه در جهت ما. یعنی فرض بکنید اگر الان رساله‌ای که شما برای اداره جامعه می‌نویسید، فرض می‌گم کارآمدی در جهت توسعه مادی نداشته باشه، این علامت غلط بودنش نیست. بر اساس نظریه قبض و بسط چرا؟ اگر شما یه رساله‌ای بنویسید که این رساله مربوط به مدیریت اجتماعی هم باشه، اما در جهت توسعه کارآمد نباشه، میگن برگردید این رسالتون رو تحلیل بکنید بر اساس معرفت‌های بشری و معرفت‌های سکولار بشن مبنا معرفت دینیتون رو عرفی کنید. ما این نمیگیم، اما در این حال میگیم اگر شما معرفت‌های دینی که تولید میکنید که این معرفت‌های دینی بناست مقروضات اساسی حوزه علوم تجربی رو دست بدن، در نهایت بعد از تولید علوم تجربی مبتنی بر این مقروضات به کارآمدی در جهت اقتدار اسلام نرسیدن، باید در معرفت‌های دینیتون تجدید نظر. چون این منظومه معرفت دینی نتوانست به شکل گیری یک دولت دینی در شرایط موجود کمکی بکنه. ما یا باید در کارآمدی دین تردید بکنیم یا در کارآمدی معرفت دینی خودمون. در بیشک ما در کارآمدی دین تردید نمی‌کنیم، برمی‌گردیم انگشت تردید ما رو به معرفت دینی خودمون می‌ذاریم، میگیم ما باید از نو معرفت دینی خودمون رو بازسازی بکنیم، البته مبتنی بر تعهد، به گونه‌ای که بتواند در دنیای معاصر به کارآمدی دین در جهت تغییر موازنه به نفع اسلام تبدیل بشه. این معنی قید خوردن معیار صحت در حوزه تفقه دینی به کارآمدی تجربی است. و به گمان من این معنی ذوب شدن روش کلی نگرانه حوزه در روش عینی دانشگاه است. البته میدونید این معناش اینه که معیار صحت در حوزه علوم تجربی هم فقط کارآمدی عینی نیست، بلکه تبعیت از وحی است. از دو طرف معیار صحت با هم قید می‌خورن، طبیعتا یک نظام روش تحقیق به هم پیوسته ای درست میشه به عنوان نرم افزار تحقیق. این نرم افزار به یک مدیریت شبکه‌ای میتواند تحقیقات اجتماعی رو به سمت تولید علم دینی مدیریت کنه. اون شبکه هم باید تولید بشه. بنابراین نکته دیگر این است که باید مدیریت تحقیقات دینی بشه. اینم نکته. این مدیریت تحقیقات برای دینی خودش شدن خود نیاز به یک نرم افزار داره، ولی فقط نرم افزار نیست که مدیریت تحقیقات دینی تحقیق میده. بی تردید دانش‌های کنونی هم مدیریت میشوند و این مدیریت بر فرایند تولید و کارآمدی ها مؤثر هم. یادم از یکی از دوستان که یک دوره مسئول مرکز مدیریت سازمان مدیریت صنعتی بودن، می فهمیدن که در دهه‌های اول انقلاب یک نشستی در یکی از کشورهای اروپایی بود، حالا الان دقیق یادم نیست، شاید در ایتالیا بود، که آکادمیسیان‌های کشورهای اروپایی رو دعوت کرده بودن و 10 نفر هم از آکادمیسیان‌های به اصطلاح علوم آکادمی علوم ایران دعوت کرده بودن که اونجا بحث بکنن در باب رابطه علم اخلاق. موضوع بحث رابطه علم اخلاق بود. چون فرمود وقتی ما رفتیم اونجا دیدیم همه بحث میکنن از رابطه علم و اخلاق، همه بحث ها به این برمیگرده که چگونه ما یک استفاده اخلاقی از علوم بکنیم، یعنی استفاده اخلاقی از یافته های علمی هم از موضوع بحث بود. کنهو رابطه اخلاق با تولید علم رو نمیدیدن، علم تولید شده، تولید علم اخلاقی یا غیر اخلاقی نداره، فقط یافته های علمی رو باید به شکل اخلاقی به کار گرفت، نه باید غیر اخلاقی استفاده کرد. فرض کنید شما فناوری پیدا کردید به نام فناوری انرژی هستی، در فیزیک ذرات بنیادی کار کردید به این فناوری رسیدید، رابطه اخلاق علم این است که از این فناوری استفاده، از این دانش استفاده اخلاقی بکنید، استفاده غلط نکنید. همه معطوف به این بحث می‌کردن. البته بیشتر در فضای کشور خودمون هم بیشتر نگاه هم اینجوری بوده دیگه، بعدان هم شاید هنوز همینطوری هست، رابطه علم اخلاق رو اینجوری میبینن. گاهی هم اگر بحث میشود از اخلاق پژوهش، معنیش نیست که اخلاق قید به صحت در حوزه پژوهش میزنه، فقط توصیه های اخلاقی است. توصیه اخلاقی که ربطی به معیار صحت ندارن. اونجایی که میگن اخلاق پژوهش مثلا آزاداندیش باشی، در برخورد با نظریه مخالف با سعی سرد برخورد بکنه، این توصیه های اخلاقی است. این توصیه های اخلاقی به معنای این نیست که ارزش های اخلاقی رو تو معیار صحت علم میخوان دقیق بکنن. معیار صحت علم معیار خودش هست. توصیه های اخلاقی رعایت اخلاق در مواجهه پژوهشی، حد اکثر این در اخلاق پژوهش هم بیشتر نمیبینند. این غیر از این است که شما بگید اخلاق پژوهشی یعنی اصول اخلاقی تو معیار صحت بیان دخالت بکنن، که اگر تبعیت از اصول اخلاقی نکردی صحیح نباشد حاصل مطالعاتتون. این تا به حال قبل که نگفته دیگرانم چند قبل ایشون گفتن، من از یه جای دیگه سوال کردم، شروع کردم سوال کردم، گفتم که شما الان میپذیرید که تولید علم جمعی واقع میشه دیگه، فردی معمولا علم تولید نمیشه؟ گفتم بله، غالبا اینجوری چیه امروزه تولید علم جمعی. سوال دوم بود که این علم جمعی و سیاست گذاری هم میشه، مشمول سیاست گذاری و برنامه ریزی هست یا سیاست گذاری و برنامه ریزی نمیشه؟ الان تو جمهوری اسلامی شما سندی رو تصویب میکنید برای آموزش پرورش، برای آموزش عالی، درسته؟ که مجموعه تحقیقات رو بخواید ساماندهی کنید بر اساس این سند. بنابراین نه فقط در اینجا، در همه دنیا تولید دانش جمعاً واقع میشه، مشمول برنامه‌ریزی و سیاست گذاری میشه. سوال سومه این سیاست گذاری و برنامه‌ریزی تحت تأثیر سیاست گذاری های کلان هست یا نیست؟ یعنی برای حوزه تحقیقات یه سیاست گذاری مستقل از سیاست گذاری های نظام میکنه؟ به عنوان مثالش میگفتم من سوال کردم، الان مثلا شما در امریکا میخواد در باب فیزیک هسته‌ای یا ذرات بنیادی مطالعه کنید، آیا این مطالعات تحت تأثیر سیاست توسعه‌ای، توسعه قدرت در امریکا، سیاست امنیت ملی هست یا نه؟ یعنی سیاست گذاری و برنامه‌ریزی برای امنیت ملی و توسعه اقتدار تأثیر گذار بر فضای تحقیقات و جهت میده به تحقیقات؟ مثلا میگه در حوزه فیزیک ذرات بنیادی مطالعه بکنید تا به یک قدرتی دست بیابیم که تو موازنه امنیت ملی ما رو تامین بکنه. حالا اگر فرض کنیم امریکا نظامش نظام سلطه جهانی است، یا به تعبیری امریکا در حالی که هژمونی مسلط تو دنیا عمل میکنه، اگر این رو قبول کردید، بنابراین توسعه اقتدار امریکا سیاست گذاری میشه، معطوف به این سیاست گذاری و معادله توسعه هژمونی که امریکا معطوف به این سیاست گذاری میشه و توسعه دانش های در حوزه ذرات بنیادی و فیزیک هستی. بنابراین میبینیم اون چه بر معادله توسعه قدرت حکومت میکند بر معادله توسعه تحقیقات هم حکومت. این معنیش حاکمیت اخلاق و توسعه تحقیق. غیر از این است که شما بگید چگونه از دانش استفاده و بهره‌وری اخلاقی بکنید، اخلاق چگونه در سیاست گذاری دانش اخلاق رعایت بشه. یکی از حوزه های پیوند علم دینی و مدیریت دینی است. بنابراین در این نگاه تولید مدیریت دینی به معنای تولید علم دینی به معنای مدیریت دینی تحقیقات مبتنی بر غایات اخلاقی اسلامی و به معنای هماهنگی دانش‌های تجربی و تجریدی با تفکر دینی و تبعیت از مفروضات اساسی که از اون حوزه تحقیق داده میشه و به عکس هماهنگی تفکر دینی با دانش های تجربی و تجربی است. برای این اساس معمولیت و حضور دانش را تعریف می شود. شما برای اینکه به علم دینی دست بیابید نیاز به یک سازمان بزرگ هستید. که در اونجا فرهنگستان ها و آکادمی ها تحقیقات آکادمیک میکنن، پژوهشگاه ها تحقیق ها پژوهش میکنن، آموزشگاه ها آزمایشگاه ها آزمایش میکنن، آموزشگاه ها آموزش میدن. دیگه تو این فرایند شما دو تا مجموعه در عرض هم به نام حضور دانشگاه ندارید. آکادمی دارید، پژوهشگاه دارید، آزمایشگاه دارید، آموزشگاه دارید که به موضوعات مختلفی میپردازن. آکادمیسیان هایی که در حوزه تفقه دینی مطالعات آکادمیک میکنن، پژوهشگرانی که در حوزه تفقه دینی مطالعات پژوهشگرانه میکنن، مطالعات تخصصی میکنن، در حوزه دانشهای تجربی و تجریبی هم همینطور آکادمیسیان دارید، دانشمندانی دارید که کار تخصصی میکنن به صورت یک شبکه هم. من گمان میکنم این معضل وحدت حوزه و دانشگاه هم که معضل بزرگی است همینجوری حل میشه. اگر دانشگاه در موضوع تحقیق به وحدت نرسن، یعنی نخوان یک پیوستار تحقیق کنه، هر کسی میخواد جزیره خودش رو تحقیق کنه، در روش تحقیق به روشگان به هم پیوسته نرسن، یعنی نظام روشگانی که در تحقیق به کار میگیرن روشهای مستقل نرسن، بعد وحدت به حضور دانشگاه نمیشه. این وحدت به حضور دانشگاه به معنای هماهنگی در تولید یک عقلانیتی است که اون عقلانیت مبنای مدیریت اجتماعی و شکل‌گیری دولت اسلامی و تمدن اسلامی است. و این هماهنگی نیاز به این داره که هم شبکه مدیریت دینی باشد که همه این تحقیقات رو هماهنگ هدایت بکنه و یک نرم‌افزار مدیریت شبکه‌ای، و هم نرم‌افزارهایی برای تحقیقات، روش‌هایی برای تحقیقات اتفاق بیفتن که بتوانند به صورت یک روش به هم پیوسته یک منظومه به هم پیوسته عقلانیت و دانش رو تحلیل بدن. این نقش حوزه و دانشگاه هست. حوزه میباید مطالعات آکادمیک و تخصصی رو در حوزه تفکر دینی انجام بده، منطقه این تفکر دینی و پیوسته به حوزه دانشگاه تجربی و تجریبی باشه. و دانشگاه هم دیگه با تعبیر دانشگاه هم ازش نام بردن دقیق نیست، باید در قالب آکادمی ها و پژوهشگاه های تخصصی و به دنبالش آموزشگاه هایی عمل بکنن که در حوزه ادامه این تحقیقات در حوزه دانشگاه های تجربی و تجریبی عمل بکنن. حاصلش یک پیوستار عقلی خواهد شد که او راهنمای عمل دولت اسلامی برای رسیدن به تمدن اسلامی است. البته شکل‌گیری چنین منظومه نیاز به یک نظریه راهنما داره که ما از او تعبیر میکنیم به فلسفه روش تحقیق. خب عذرخواهی میکنم از اینکه وقت بزرگان اساتید و عزیزان خودم رو گرفتم و شما عزیزان با حوصله تحمل فرمودید. انشاءالله خدا امکان مجلس ما رو مرضی وجود مقدس امام زمان ارواحنا فدا قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.